استودیوی پیک.
برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه خبری را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دیدبان حقوق بشر میگوید که ابراز نگرانی شدید در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان کافی نیست، بلکه به گفته این سازمان باید اقدامات جدی علیه طالبان صورت بگیرد. هدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، در اعلامیه امروز گفت که از روی کار آمدن دوباره طالبان، بحران حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران افزایش یافته. طالبان همواره تاکید کردند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را بر اساس شریعت اسلامی تامین کردند. اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکاتب را ندارند. شمار زیاد زنان اجازه کار را نداشته و تعداد زنان هم توسط طالبان دستگیر شدند. یک محکمه طالبان در کندهار حکم کرد تا 3 تن شلاق زده شوند. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر، تحت کنترل طالبان در کندهار، مولوی محب‌الله رئیس محکمه استیناف این ولایت روز گذشته دستور داد که این 3 تن هر یک 39 شلاق زده شوند. هویت این افراد افشا نشده و نه هم گفته شده که به جرم چی این حکم بر آنها صادر شده. سومین و آخرین مسابقه بین المللی یک روزه بین تیم ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه در شهر هرار پایتخت زیمبابوه با پیروزی افغانستان پایان یافت. تیم زیمبابوه 135 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرده بود و تیم افغانستان توانست با تفاوت 74 دوش و 4 ویکت برنده شود. افغانستان هر 3 مسابقه این سلسله بازی ها را با تفاوت زیاد برنده شد و برنده این سلسله مسابقات شناخته شده. تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه 3 مسابقه 20 اوورهای دیگر را نیز انجام خواهند داد. در نتیجه آتش سوزی در یک بازار شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ، یک تن جانش را از دست داد. محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ، به رسانه ها گفت که حوالی ساعت 2 بعد از ظهر دیروز در یک بازار ناحیه دوم شهر مزار شریف آتش سوزی رخ داد. هویت قربانی این رویداد تا هنوز مشخص نشده و آقای وزیری علت این آتش سوزی را نیم سوخته سیگارت دانسته، گفته که حدود 1 میلیون افغانی به دکانداران خساره وارد شده. پس از اعتراضات مدافعان حقوق بشر و گروه های رسانه‌ای، مقامات تاجیکستان رسما تحقیقات را در مورد حمله ماه گذشته بر خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آغاز کردند. 2 خبرنگار بخش تاجیکستان و 2 خبرنگار بخش کرم تایم رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 17 می پس از مصاحبه با یک فعال متهم به سازماندهی تظاهرات در منطقه ناآرام گورنابدخشان تاجیکستان مورد حمله مهاجمان ناشناس قرار گرفتند. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که جنگ در شهر سیورودونسک سرنوشت منطقه دونباس را تعیین خواهد کرد. این اظهارات زلنسکی در حال صورت گرفته که نیروهای اوکراینی در جریان درگیری‌های شدید در شهر شرقی سیورودونسک و حومه‌های این شهر عقب نشینی کردند. با گفته زلنسکی، نیروهای اوکراینی در حال دفاع از مواضعشان و وارد ساختن تلفات سنگین به نیروهای روسیه هستند. روسیه حملات گسترده را بر اوکراین در 24 فوریه آغاز کرد که تا هنوز هم ادامه دارد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 18. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 27 درجه پیش بینی شده است.
در ادامه این برنامه، علاوه بر این خبرها میشنوید که زنان افغان امروز در نشست در کابل خواهان رسیدگی به سرنوشت شغلی زنان شدند. دیدبان حقوق بشر میگوید ابراز نگرانی در مورد نقض حقوق بشر کافی نیست، باید اقدامات جدی در برابر طالبان صورت بگیرد. چرا شمار زیادی از محصلان در بادغیز تحصیل را ترک کردند؟
واقعیت بی انگیزه هستن. محصلی که امروز ما تدریس میکنیم میگه من فردا که از این فارغ باشم چی باشم؟ حتی یک معلم شدن هم میتونم.
از پیام هایی که به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
دلم اشاره نکرده که چه لقمانان سرگردان است سرگردان یا ایوه الذین.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماره از زنان امروز در دومین نشست اجماع زنان در کابل خواهان رسیدگی به سرنوشت شغلی زنان شدند که در حدود 10 ماه گذشته در 20 سرنوشتی به سر میبرند. این در حال است که یک عضو پارلمان اتحادیه اروپا گفته که طالبان به تعهداتشان در برابر زنان افغانستان عمل نکردند. سخنگویان طالبان در این مورد با پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت نزدیک به 10 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان، نگرانی ها از منزوی شدن زنان در افغانستان در حال افزایش است. برخی از زنان به روز پنجشنبه در دومین نشست اجماع زنان کارمند خدمات ملکی افغانستان از بی سرنوشتیشان نگرانند و خواهان رسیدگی به سرنوشت شغلی زنان که نزدیک به 10 ماه در بی سرنوشتی به سر می برند شدند. لیدا حسینی یکی از زنان اشتراک کننده در این نشست به رادیو آزادی گفت:
هدف از گرد همایی کنفرانس ما جابجایی زنان در بستای دارات و همچنان پرداخت معاشاتشان به طور ماهوار بوده است و اینکه خانوما باید از بی سرنوشتی هرچی عاجلتر برایند، چون اکثر خانوم ها سرپرست خانواده هستند و با مشکلات جدی اقتصادی برابر هستند.
در بیانیه این زنان آمده است که طالبان 120 زن کارمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را از بستهایشان حذف کرده بودند، اما در نتیجه سعی و تلاش این زنان تنها 10 نفر آنان دوباره استخدام شدند. در کنار خانه‌نشین شدن زنان شاغل در دولت پیشین، وضع محدودیت‌ها از جمله حجاب اجباری بر زنان، بسته بودن دروازه‌های مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم از مواردی هستند که نگرانی‌های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است. پشتنه، یک تن از دانش آموزان مکتب، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به بسیار خواری و مشکلات در انتحار و انفجار گرمی و سردی در هر شرایط تا صنف 12 درس خواندیم. اگر هر صنف 12 را نخوانیم این یک ضایعه بزرگ است. من هیچگاه فکر نمی کردم که من دیگر در خانه بنشینم و دروازه مکتب روی ما بسته خواهد شد و مکتب رفتن تنها یک خواب برای من خواهد بود.
در همین حال هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، به تازگی در گفتگو با تلویزیون صدای آمریکا گفته است طالبان به تعهداتی که سال پیش میلادی درباره حقوق و آزادی های زنان کرده بودند عمل نکردند.
باید اعتراف کنم که اوضاع سیاسی آزادی و آزادی زنان حتی بیشتر از پیشبینی های من در حال خراب شدن است. سال گذشته در ماه اکتبر در کنفرانس ملی طالبان دیدیم که گفتند زنان می توانند آزادی کامل داشته باشند، می توانند در زندگی عادی و مسلکی خود آزاد باشند و به خواست خود لباس بپوشند، اما اکنون زنان در دفاتر کار نمی کنند. آنهایی هم که کار می کنند با مشکلات زیادی مواجهند. باید در تلویزیون ها حجاب بپوشند. می بینیم که طالبان به گونه آشکار زنان را در زندگی عادی منزوی می کنند.
خانم نیومن افزود: با این وضعیت اتحادیه اروپا حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. سخنگویان طالبان به پرسش ها درباره نگرانی های زنان و اظهارات بانو نیومن پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها گفتند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام رسیدگی خواهد شد.
در گزارش همکارم شنیدید که شماری از زنان افغان از منزوی شدن و نداشتن آینده روشن نگرانند. دیدبان حقوق بشر میگوید که ابراز نگرانی شدید در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان کافی نیست، بلکه به گفته این سازمان باید اقدامات جدی علیه طالبان صورت بگیرد. هدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، در اعلامیه‌ای گفته که با روی کار آمدن دوباره طالبان، بحران حقوق بشری در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران گسترش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر میگوید که ابراز نگرانی شدید در مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان کافی نیست، بلکه به گفته این سازمان باید اقدامات جدی علیه طالبان صورت گیرد. ادربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در اعلامیه‌ای که امروز در صفحه اینترنتی این سازمان نشر شد گفت که از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان، بحران حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران گسترش یافته. طالبان همواره تاکید کردند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را بر اساس شریعت اسلامی تامین کردند. اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم در اکثریت ولایت‌های افغانستان اجازه رفتن به مکاتب را ندارند. شمار زیاد زنان اجازه کار را ندارند و برخی زنان هم در نتیجه اعتراضاتشان به خاطر تامین حقوق زنان از سوی طالبان بازداشت شدند. هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر همچنین به بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان اشاره کرده که صدای خود را علیه اقدامات طالبان در برابر مسائل حقوق بشر بلند کردند. به گفته خانم بار، برای نخستین بار جامعه جهانی، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی با تصمیم 23 مارچ طالبان مخالفت کردند که بر اساس آن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکاتب باز ماندند. در آن زمان جامعه جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی و وزرای زن 16 کشور جهان تقریبا همزمان این اقدام طالبان را محکوم کردند. از طالبان خواستند که مانع ادامه تحصیل دختران نشوند، اما ای دربار میگوید که این محکومیت کافی نبوده. خانم بار افزوده که اخیراً یک دیپلمات ارشد به او گفته است که این اقدامات به طالبان آسیب نرسانده و زمان آن فرا رسیده که دولت‌ها در برابر فعالیت‌های غیر قانونی طالبان اقدام امان کنند و به گفته او به طالبان نشاندند که جهان به ویژه افغان‌ها آماده دفاع از راه‌های معقول هستند. به گفته این فعال حقوق بشر، یک اقدام از سرگیری تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه شمار از رهبران طالبان بوده می تواند. هدربار گفته که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 1999 میلادی به دلیل خشونت و فعالیت‌های تروریستی تحریم‌ها را بر شمار از رهبران طالبان وضع کرد. این تحریم‌ها بالای 41 عضو این گروه وضع شد، اما خانم بار افزوده که حدود 3 سال پیش از این میان 14 نفر به دلیل این مستثنا قرار گرفتند تا بتوانند در مذاکرات صلح اشتراک کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزرای خارجه ایران و هند در تازه‌ترین دیدارشان در دهلی نو روی نیاز ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تأکید کردند. اما طالبان حکومتشان را همشمول دانسته می‌گویند که در ساختار آن نمایندگان همه اقوام حضور دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تأکید بر ایجاد یک سیستم سیاسی همشمول در افغانستان. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و ازجی شنکر وزیر خارجه هند در دیدار تازه‌شان در دهلی نو گفتند برای بیرون رفت از بحران کنونی اقتصادی افغانستان نیاز است در این کشور یک سیستم سیاسی ایجاد شود تا از همه مردم افغانستان نمایندگی کند. در اعلامیه منتشر شده سوی وزارت خارجه هند آمده است. هر دو وزیران به شمول افغانستان در مورد مسائل جهانی و منطقه‌ای بحث کردند. برای رسانیدن کمک‌های بشری به مردم و حمایت از افغانستان صلح‌آمیز، امن و باثبات بر ایجاد یک سیستم سیاسی همشمول که مردم افغانستان از آن نمایندگی کنند تاکید کردند. در این اعلامیه نگاشته شده است در این دیدار بر کار گسترش بندر چابهار با کار مشترک تاکید شد که به اساس اعلامیه برای افغانستان و آسیای مرکزی مهم دانسته شده است. هرچند ایران و هند تا هنوز حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناختند، اما مقامهای هر دو کشور هر از گاه به افغانستان سفر می کنند و با مقامهای طالبان دیدار می کنند. نزدیک به یک هفته پیش یک هیئت وزارت خارجه هند به کابل سفر کرد که به گفته وزارت خارجه هند در دیدارشان با مقامهای طالبان بر رسانیدن کمک‌های بشری و شفافیت در آن گفتگو کردند. پیش از این مقامهای ایرانی نیز به افغانستان سفر کردند و همین طور مقامهای طالبان نیز به ایران سفرهایی داشتند. هند و ایران پیش از این نیز خواستار ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان شدند. ایجاد حکومت همشمول در افغانستان یکی از شرایط است که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح کرده است. اما طالبان حکومتشان را همشمول می دانند و می گویند در چارچوب آن از همه اقوام وجود دارد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت فعلی هم شمول است، نمایندگان همه اقوام در آن وجود دارد و امارت اسلامی تلاش های دیگر را نیز در این عرصه انجام می دهد تا دیگر هم این بخش را تقویه و کامل کند. و اینکه در مورد کمک ها به مردم افغانستان گفتگو شده است قابل استقبال است، به شمول چابهار همه دلیس های تجارتی که زمینه کمک برای مردم افغانستان را مهیا می سازد یک پیشرفت خوب است و ما از آن استقبال می کنیم.
طالبان پیش از این نیز حکومتشان را همه شمول دانسته، اما گفته بودند که زیر نام حکومت همه شمول به مقام های پیشین در قدرت سهم دادن نخواهد شد. نزدیک به 10 ماه از حکومت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تا حال هیچ یک از کشورهای جهان حکومت این گروه را به رسمیت نشناختند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
والی اودسا در اوکراین می گوید که نمی خواهد برای جلوگیری از صادرات غلات راه بندر این ولایت را ماین‌گذاری کند. حمله روسیه بر اوکراین، این چهارمین کشور صادر کننده غلات، صادرات اوکراین را متوقف کرده و بهای روغن و غلات را در جهان افزایش داده. شرح بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
یکی از مقامات اوکراینی در ولایت اودیسا گفت هرچند احتمال حمله روسیه به بندر این ولایت وجود دارد، اما اوکراین نمی‌خواهد در آبهای منطقه ماین‌گذاری کند تا صادرات غلات مختل شود. سرگی برادچوک، والی اودیسای اوکراین، در یک پیام ویدیویی که روز چهارشنبه منتشر شد گفت که اگر ماین‌های زمینی در بندر اودیسا کار گذاشته شود، کشتی‌های جنگی روسیه فوراً به آنجا خواهند رسید. وی افزود روسیه در حال بررسی نیرو با استفاده از چتر به شهر اودیسا و حمله نظامی به بندر آن است. این در حال است که روز گذشته وزرای خارجه روسیه و ترکیه برای بررسی راه‌های صادرات غلات اوکراین در انقره دیدار کردند. صادرات غلات اوکراین از زمان تهاجم روسیه متوقف شده است، زیرا نیروهای روسی بنادر اوکراین را محاصره کردند. سرگی لاروف، وزیر خارجه روسیه، گفته که این کشور آماده تضمین صادرات غلات اوکراین است. پیش از این سخنان وزیر خارجه روسیه، سرگی برادچوک، والی اودیسا، گفته بود که کشتی های اوکراین باید توسط کشتی های ناتو اسکورت شوند. اما دولت ترکیه پیشنهاد اسکورت کشتی صادراتی اوکراینی را داده است. قبل از جنگ، اوکراین چهارمین صادرکننده بزرگ گندم در جهان بود و حدود نیمی از روغن جهان را تولید می کرد. جنگ در اوکراین نه تنها قیمت غلات را بالا برده، بلکه قیمت روغن را نیز در جهان افزایش داده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اخیراً هشدار داده است که محاصره بنادر سبب می شود قیمت غلات در چند ماه آینده 3 برابر شود. حمله روسیه به اوکراین نه تنها بخشی از زراعت اوکراین را از بین برده است، بلکه صادرات محصولات زراعتی به ویژه غلات و روغن این کشور را نیز متوقف کرده است.
بیشتر از خبر،
شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان. در مهم در این گزارش ها میشنوید که دارای ملی غذا و دوای حکومت طالبان میگوید علت اساسی مبتلا شدن کودکان و مادران به سوء تغذیه نبود امنیت غذایی در این کشور است، اما شماره از دهاقین از خشکسالی شکایت داشته آن را عامل کاهش حاصلاتشان میدانند. از سوی دیگر شماری از مادران که کودکانشان به بیماری سوء تغذیه مبتلا اند از نبودن غذای کافی و مشکلات اقتصادی سخن میگویند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فریما باشنده کابل، مادر زبایده 2.5 ساله، میگوید کودکش از 1 سال به این سو به بیماری سوء تغذیه روبرو شده و این موضوع او را سخت نگران کرده است. او دلیل این بیماری کودکش را نبود اقتصاد خوب و غذای کافی می داند.
اقتصاد ما خوب نیست. 1 سال شده که طفلک مریض است. دکتر را که می برم این سوء تغذیه شد. اقتصاد ما خراب است که این را تداوی کنیم. غذای خوب برش دادنه می تانیم. کلا بیکار است.
او میگوید شوهرش فوت کرده و پسر بزرگش با کراچی دستی کار میکند که درآمد چندان هم ندارد. این در حال است که بیشتر مواد غذایی از فراورده های زمین های زراعتی به دست می آید و دهقانان هم مساله با کشت گندم، حبوبات و سبزی های مختلف محصولاتشان را پس از حاصل گیری به بازار عرضه می کنند. اما شمار از دهقانان شکایت دارند که به دلیل خشکسالی سالهای اخیر زراعتشان صدمه دیده و حاصلاتشان هم کاهش یافته است. محمد حنیف 55 ساله حدود 30 سال است که در منطقه شیوکی کابل مشغول دهقانی است. او میگوید در سالهای اخیر به علت خشکسالی و پایین شدن سطح آب در زمین حاصلات خوب نداشته و زراعتش با شدت آسیب دیده است.
اهنای خشکی به خیلی مردم دچار مشکل است. حاصلات هم کلش خراب شد و در پالوی یا دل میسوزانیم به واسطه دل زراری که که آبیاری میکنیم یا به سولر و ایتیجا را جور کردن داره که
او میگوید در دهه 60 پدرش زمین را از آب دریا آبیاری میکرد و حاصلات هم به مراتب بهتر بود. حاجی محمد آصف باشنده روستای شیوه ولایت پروان نیز یکی از متضررین ناشی از خشکسالی است.
ما خودم شخصا در حدود 12 جریب زمین از پدر که برام مانده و ما سالانه تقریبا 200 سیر بادام و حاصلات زیاد میوه داشتیم، جو و گندم و جوار و همسالشن. اما متاسفانه به اثر خشکسالی های متواتر همش از دست دادیم.
این در حال است که به تازگی عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان گفته است که علت اصلی سوء تغذیه کودکان و مادران در افغانستان نبود امنیت غذایی است. او از جامعه جهانی خواسته تا افغانستان را به خاطر حل این مشکل کمک کند. این در حال است که پیش از این برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد نیز در گزارش گفته بود که کم و بیش 1.5 میلیون کودک به علت دچار شدن و سوء تغذیه با خطر مرگ روبروند. صندوق نجات کودکان همچنان در ماه قوس سال گذشته هشدار داده بود که تا پایان سال نزدیک به 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه دچار خواهند شد. صندوق نجات کودکان یا سیو ذا چیلدرن با نشر اعلامیه گفته بود که نزدیک به 14 میلیون کودک در افغانستان نمیدانند وعده غذای بعدیشان از کجا میآید. سازمان ملل متحد پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در گزارش گفته بود که فقر در افغانستان افزایش یافته و مردم این کشور با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال شمار زیادی از محصلان در ولایت بادغیس تحصیل را ترک کردند. مسئولان پانتون خصوصی هنزله می گویند بیشتر این محصلان دختران هستند که به خاطر محدودیت های وضع شده توسط طالبان آزمون های اقتصادی و ناامیدی نسبت به آینده از ادامه تحصیل دست کشیدند. بیشتر این محصلان برای یافتن کار و فرار از تهدیدهای طالبان از افغانستان خارج شدند. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از هرات گزارش می دهد.
در آینده آرزو داشتم تحصیل کنم در ودار ملت رنگدیده افغانستان مستر خدمت شوم.
عبدالستار سیرت میخواست که حقوقدان شود، اما بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال رویای او را به هم زد. سیرت محصل سال سوم پانتون خصوصی حنزله در قلعنو مرکز ولایت بادغیس بود. او اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت مجبور شد ترک تحصیل کند و برای یافتن کار از راه‌های غیر قانونی به ایران برود. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
سقوط کشور، نبود اقتصاد، مجبور شدم ترک تحصیل کنم. برایم زیاد سخت میگذارد. مسافرت در ملک غربت، نیمه ماندن تحصیلم. فعلا در کشور ایران به سر میبرم. مصروف کارهای شاقه هستم. مشکلات اقتصادی، ترس از طالبان، ناامیدی نسبت به آینده، مجبور شدم ترک تحصیل کنم.
عبدالعلی حسنی مسئول پوانتون خصوصی حنزله در بادغیس میگوید که تنها عبدالستار مجبور به ترک تحصیل نشده، بلکه بیش از 500 تن از 1000 محصل این پوانتون در ماهای اخیر از ادامه تحصیل دست کشیدند. حسنی میگوید که بیشتر این جوانان که تحصیل را ترک کردند دختران و زنان هستند.
فعلا خوب زمینا برای شغل و کار و مصرفیت های خانم ها در اداره دولتی به شدت کاهش یافته، در نتیجه انگیزه طبقه اوناس برای ادامه تحصیل را خیلی کاهش داده و انگیزه برای ادامه تحصیل ندارند. در نتیجه میبینید که تعداد محصولان ترک تحصیل کرده است بخش اوناس بیشتر هست.
به گفته حسنی تا پیش از سقوط حکومت مخلوع افغانستان بیش از 3500 محصل در مؤسسه تحصیلات عالی دولتی و 2 پوانتون خصوصی در ولایت بادغیس مصروف تحصیل بودند. اما با برگشت طالبان به قدرت در نزدیک به یک سال گذشته نزدیک به 60% این محصلان ترک تحصیل کردند. آگاهان امور هشدار می‌دهند که دست کشیدن جوانان از تحصیل برای آینده افغانستان فاجعه بار است. به باور احسان الله بارز استاد پانتون در بادغیس، دست کشیدن جوانان از تحصیل سبب افزایش بیسوادی و افرادگرایی در جامعه می شود. او به رادیو آزادی می گوید که حکومت طالبان با انحصار قدرت و جابجایی افراد این گروه به جای کادرهای تحصیل کرده در اداره‌های دولتی سبب ناامیدی جوانان شده است.
با واقعیت بی انگیزه هستن. مسئله که امروز ما تدریس میکنیم میگه من فردا که از اینجا فارغ باشم چی باشم؟ حتی یک معلم شده نمیتونم، بالفرض یک قاضی شده نمیتونم، یک سارنوال شده نمیتونم، یک سیاستمدار من نمیتونم که باشم، خصوصا شاید نتونم این کارو بکنم. بالاخره وقتی که بازار کار برای کادر ما وجود نداشته باشه و هزینه اضافی هم این کادر نداره که اختصاص بده برای تحصیل خواهد.
با بازگشت طالبان به قدرت کمک‌های جهانی به افغانستان تا حد زیادی قطع شده است و بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته است. بارز به این باور است که وقتی بازار برای کار فارغ تحصیل‌های پانتون‌ها وجود نداشته باشد افغانستان از بخش عمده نیروی کار با مهارت بی‌بهره خواهد شد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید این گزارش ها و خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com. حال توجه کنید به چند پیامی که در شماره پیامگیر رادیو آزادی گذاشته اید.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان چرا دل میشارو دکره که چیگ لغمانام سرگردان است سرگردان یا ایوه اللذین.
محمد محمدی هستم از ولایت هرات. از وقتی که امارت اسلامی آمده بیکاری به اوج خود رسیده، فقر و گشنگی و بدبختی بیکاری همه به اوج خود رسیده.
در تمام ولایت کشور در دواخانه ها ادویجات موجود نیست، رو به کمبود است و از یک سوی دیگر نرخ ها را بسیار بلند بردن و قیمت های گزاف فروش می شود، مردم توانمندی ندارد.
همین زغال سنگ خیلی قیمت شده در ولایت غزنی، همین چقدر داشت است اگر بچه بگیم کلش تعطیل شده و کلش از روی زغال مگه قیمت شده پاکستان مره.
از ولایت بدخشان یک قریه که داهم حاکمیت کرده بود در ولسوالی وردوش به نام قریه باشند، حال هم پول و پیسه و دارایی هر شی که است، هر مؤسساتی که است میاره بر آنها خانوار 50,000 روپیه چند پید است داده است. دیگر مردم از این کمک ها صاف برای من نیستند.
مشکلاتی که امروزه دامنگیر اطفال و کودک های ما است واقعا که تحمل و هضمش مشکل است. مصروف کارهای شاقه هستند اونا به کودک همسری و همچنان سوی تغذیه که امروزه اقتصاد ما باعث ازیف شده که اطفال به سوی تغذیه مواجه شوند.
سوی صدا معلولین نمیته از تقاوت نمیته از برای خدازاری ما ترقی چی کنیم؟ نه کار از بچه چطور کنیم مال ما؟ و خدا نان صبح به شب نداریم و نان چاشت به صبح به چاشت نداریم. اولادای ما را میبینیم رنگ میبریم، گریه میکنیم، ناله میکنیم، این چیز از دست ما نمیاید.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-2-4-5-01.
شنونده های عزیز از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان جهان سپاس. با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه‌ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ یار و مددگار و دنیا به کامتان باد.